Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihil ma'sumin. Siyyema bakiyyatillahi fil arazin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. قال الإمام العسكري عليه السلام إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل. وجود مبارك إمام حسن العسكري عليه السلام فرمودند که قرب الهی، وصول یعنی قرب. قرب الهی یک حرکت سلوکی هست، حرکت مکانی نیست، بلکه در بستر مکان و زمان یک حرکت شخصیتی انسانی هست که سلوک در مسلک قرب و وصول همانند یک سفر هست. سفر از مبدأ جعل و عدم معرفت و عدم عبودیت شروع میشه تا به سرانجام اوج عبودیت و معرفت و ایمان دست پیدا میکنه انسان. یک سفریست، سفر شخصیتی انسان هست. میفرماد این سفر که سرانجامش قرب و وصول هست، درک نمیشه این وصول و این تقرب مگر اینکه انسان اهل تهجد در شب باشه، اهل نماز شب باشه، اهل دعای شب باشه، اهل این باشه که شبش برای او چون روز باشه. در حالی که همه خوابن او بیدار باشه، در حالی که کسی نجوا اینو داره، او خدا نجوا داشته باشه. او و تمام کسانی که اهل این سفرن، لذا انسان که نماز شب میخونه در صدر این تهجدین ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا هست. یعنی با نماز ایشون نمازهای اهل صلات اللیل صعود میکنه و چه فضای زیبا و چه فضای شیرین و دلانگیز معنوی هست. لذت بخش ترین لذت برای انسان عبادت الهی است و بهترین زمان وقت نماز شب هست. 2 ساعت به اذان صبح مانده. خوب حضرت فرمود کسی بدون نماز شب به جایی نمیرسه. کسی بدون شب زنده داری و دعا در شب به جایی نمیرسه. کسی بدون استغفار و ذکر در شب به جایی نمیرسه. این سفر معنوی انسان از مبدأ حیوانی انسان به مقصد الهی انسان که سلوک الالله نام داره، بخش مهمی از آن شب زنده داریه، روز مال همه است، اما شب از آن مردان خداست. به همین جهت ساعت مقدس حضرت امام صادق علیه السلام فرماید رکعتان فی جوف اللیل افضل من الدنیا و ما فیها. دو رکعت نماز شب ارزشمندتر هست از تمام دنیا و آنچه که در اون هست، یعنی تمام ثروت. دو رکعت نماز شب، ما در محاسبه ارزش گذاری ثروت به خطا رفتیم، فکر میکنیم پول ثروته و حتی مقام قدرته. نه، نه پول ثروته نه مقام قدرت. اونی که ثروت هست نماز هاست، روزه هاست، عبادت هاست، خدمت هاست. و اونی که به انسان قدرت میده و عزت، خدا عنایت میکنه. به الله چقدر عزیزهای ظاهری که ذلیل شده، چقدر ذلیلهای ظاهری که بعد عزیز شده، اون عزت حقیقی خدا و انسان میده. به این در پرتو نماز شب هست. از امام سجاد سوال کردن چرا کسانی که اهل نماز شب هستن یه تفاوتی با دیگران دارن، چهرشون یه چهره دیگریست، جاذبه هست، نورانیت دارن. فرمودن شب که نماز شب میخونن خداوند بر اونها لباسی از نور میپوشن. این ارزش انسان اهل تهجد هست. خداوند انشاءالله نصیب همه کنه و هممون مواظبت بکنیم انشاءالله که در اون ساعات نورانی منور بشیم به الطاف الهی. کلام در این بود که اهل ذمه اگر خرق شرائط ذمه کردند، برخورد نظامی و امنیتی با اونها جائز میشه. در حوزه فقه حضرات گاهی 5 گاهی 6 گاهی 7 شرط ذمه را برشمردن که اهل ذمه اگر اینا رو مراعات کنن جایز نیست به اونا حمله نظامی و برخورد نظامی بشه. اما اگر یکی از اینا خرق کردند جواز صادر میشه. تعدادی رو برشمردیم. پنجمین اونها فرمودند که یهود کنیسه نزنه، نصارا کلیسا نزنه، اعداس نکنند، ناقوس به صدا در نیاد، بناهای دینیشون بلند مرتبه نکنند، در ارتفاع نبرند، فرمود این شرط پنجم ذمه هست. خب بسیاری از فقها بر این شرط پنجم تصریع کردن، برخی اساسا ادعای اجماع کردن، اما واقع اون چی هست؟ در اینجا سه نظریه هست. یک نظریه هست همینی که بیان کردیم، مرحوم محقق صاحب شرایع و دیگران بیان کردن، مرحوم ابن زهره بیان کرده، حتی ادعای اجماع شده که این کار نکنه. این جز شرائط ذمه هست، شرائط مرسوم ذمه هست. برخی بیان کردن که نه اصلا این شرط نیست، خب اونها میتونن کلیساشون رو تعمیر کنن، یه طبقه از دو طبقه بکنن، بعد برای مسائل دینیشون اونها که مسجد نمیتونن بیان، کلیسایی داشته باشن، کلیسایی داشته باشن، ارتفاعشون بلند بکنن، چه اشکال دار؟ مشکلی نیست. اما برخی بیان کردن که اگر در حدنه و معاهده تصریح شده باشه به این شرط، باید اهل ذمه مراعات کنن، نکردن خرق شرط ذمه کردن و اما در ذکر نکردن و مشکلی ایجاد نمی کنه. حالا کدومی که از اینها درسته؟ به نظر میرسه که این قول که اگر در معاهده صلح با اهل ذمه و معاهده تعامل شهروندی و اونها ذکر شده باشه این شرط، میشه شرط ذمه، شرط نشده باشه نه، ما همچین دلیلی نداریم. اجماعی هم که فرمودن، این اجماع کاملا افراد معتبر دیگه خلاف اون بیان میکنن، لذا اجماع منبع دلیل نیست، منبع حجیت نیست، منبع استنباط نیست، چون مخالف هم داره. چون دلیل نیست، خب در سابق من این نبود، من این نیست براش، الان شک میکنه واقعا من این نیست، عدم شرطیت بوده، الان میگه من شرط نیست. علت این که حضرات این شرط کردن در رابطه با این بوده که اگر اینها بزنند، مثلا بسازند کنیسا و کلیسا و بلند مرتبه درست کنن، ناقوس بسادران، تبلیغ دینشون هست. علت اینه. خب میتونن اینا بسازن، تبلیغ دینشون هم نباشه، جمعیتشون زیاد شده، بچه ها خودشون، بچه هاشون، نوه هاشون، سابق 100 نفر بودن، الان شدن 150 نفر، تو کنیسا و کلیسا جا نمیگیره، تو خیابون هم که نمیتونن بیان. خب بالا یه طبقه دیگه بسازن یا گسترشش بدن. بس بنابراین حسب این که اجماعی که نفی میکنه این امور را، اون اجماع مخدوش هست و اصلی هم که وجود داره عدم المنع هست، سابق من اینه بوده میساختن، حالا شک میکنیم که ذمه شدن، اهل ذمه شدن، منعی هست یا نیست، استصحاب عدم المنع میکنیم، مگر این که در معاهده شرط شده باشه. اگر اونجا شرط شده باشه، اونجا دیگه باید ملتزم به شرطشون بشن، اوفو بالعقود شامل حالشون میشه، به چون شرط ذمه بوده باید به این عقد، به این معاهده عمل بکنن، نکردن خرق شرط ذمه کردن، نظام اسلامی میتونه با اونها برخورد نظامی کنه بعد از آنی که این مراحل هدایت گذشت و باز نپذیرفتن. البته اینم باید عنایت داشته باشه. خب شرط دیگری که بیان شده به عنوان شرط آخر در کتابهای کهن فقهی اینی که فرمودن ان تجری علیهم احکام المسلمین، جاری بشه بر اونا احکام مسلمی. این یعنی چی؟ عبارت رسایی نیست، یعنی اینها در بلاد اسلامی که زندگی میکنند اینها قوانین، قواعد و تمامی موازین نظام اسلامی رو بپذیرن. اینطور نباشه که مثلا نظام اسلامی میگه بچه ها باید برن سربازی، مثلا بعد از مثلا دیپلم گرفتن اینا میگن نه، یا نظام اسلامی میگه که جنگ هست باید این قوانین مراعات بشه اینا میگن نه. یعنی هر چیزی که در بلاد اسلامی و موازین اسلامی باشه اینها باید بپذیرن، نپذیرن خرق شرایط اجماع شد. خب در این رابطه هم پر واضحه که این نمیتونه شرط ذمه باشه، این همه باید، چه مسلمان چه غیر مسلمان، باید احکام و قوانین نظام اسلامی رو بپذیرن، احکام شرع رو بپذیرن. اگر نپذیرن خب هرج و مرج لازم میاد، لذا ذمی و غیر ذمی نداره این مسئله. لذا برخی خدشه کردن گفتن این اصلا شرط سادس شرط ذمه نیست، این شرط عمومی حق مراعات قوانین نظام هست، چه برای مسلمان چه غیر مسلمان. و همین خاطر برخی اشکال کردن در مرحوم علامه در منتها گفته همین درسته، برخی ها گفتن خیر این صحیح نیست، اگر شما میگید که احکام مسلمی رو مراعات کنن که امنیت عمومی رو به همزه، اون شرط دوم بود که گفتیم، اگر میگید که احکام نظام رو بپذیرن یعنی اعتقاد قلبی داشته باشن احکام نظام رو بپذیرن و قائل بشن که طبق قوانین اسلامی با اونها برخورد بشه، خب این که فرق نمی کنه، این چه مسلمان چه غیر مسلمان باید همچین اعتقادی همچین التزامی داشته باشه. لذا قول سعی هم این هستش که این جز شرایط ذمه نیست، هرچند که برخی از بزرگان ذکر کردند و عزیزان دیگری هم نقدش کردن. خب شرایط دیگری هم هست که ما ورود پیدا نمی کنیم، چون که خیلی الان موضوعیت چندانی این مسئله نداره، فقط به همین قدر در رابطه با شرط ذمه بسنده می کنیم و بحث جدیدی را انشاءالله در رابطه با گروه سومی که جهاد نظامی علیه اونا میشه اجرا کرد که کفار و مشرکین هستن جلسه بعد انشاءالله شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.